غم دل به غم پره بشکسته منشونه داد عاشقی دارمه دل بی قراره ترخل دوست دارمه سرده به صدا بره درد عاشقی دارمه دل بی قراره ترخل دوست دارمه سرده به صدا بره
رادیو جوان جوون ایرونی صدا
رادیو جوان
شنیدنی های دنیای علم دانستنی های علمی عجایب شنیدنی رمز و رازهای علمی پرسش و پاسخ همه در رادیو
به نام خدا. سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم حال همگی خوب باشه، اول هفته خوبی رو آغاز کرده.
شنبه ششم دی ماه 1404. آره، چند روز دیگه تولد من.
سه روز دیگه،
همین هفته تولد من.
دوشنبه نه
دوشنبه
سه شنبه
دوشنبه میشه
نه دیگه
شب تولدم دوشنبه
شب تولد دوشنبه پیشا پیش مبارک
قربونت. خیلی ممنون. بریم رادیو امروز رو تقدیم حضور شما بکنیم. این به برنامه علمی که هر روز صبح هولوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان مهرجو نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال خلق میکنیم. اینجا کارخانه سواله. احسان یه سوال مطرح بکن ببینم.
مهمترین خبر حالا علمی بخوایم بگیم این روزها چیه؟
این روزها مهمترین خبر علم و فناوری، نمیدونم تو بگو.
فردا عصر سه تا ماهواره قرار پرتاب بشه، سه ماهواره ایرانی. هولوش ساعت 4:48 دقیقه
بعد موشک سایوز قراره که سه ماهواره ایرانی رو به مدار زمین ببره. از خاک روسیه این پرتاب انجام میشه. هولوش ساعت 4 عصر
4:48 دقیقه 16:48 دقیقه بعد از ظهر هفت دی ماه، ماهواره کوثر، ماهواره ظفر 2 و طلوع 3، این سه ماهواره پرتاب میشه از پایگاه فضای وسوچینی روسیه با پرتابگر سایوز.
ما درباره این پرتاب فضایی پیشتر با دکتر سالاری در همین برنامه رادیوم صحبت کردیم هفته گذشته. بعد منتظر باشیم تا فردا که این ماموریت فضایی آغاز بشه. اما قرار بود یه سوال مطرح بکنی.
سوالم این بوده
نه دیگه، یه سوالی که مغز رو ورز میده دیگه، خود ورزش صبحی برای مغزه.
تو ذهنم نیستش الان.
چرا لیمو شیرین
ترشه؟
شیرینه، لیمو ترش ترشه، ولی هر دوتا شبیه به هم دیگه.
شبیه نیستن،
شبیه نیستن، پوستشون فرق میکنه، رنگشون که یکی،
سایزشون هم فرق. لیمو شیرین که زرده، درشته،
گرده،
گرده،
کرویه.
لیمو ترش
بیزیه،
اون لیمو سنگیه دیگه. لیمو ترش
همون دیگه، منظورم همون دیگه.
آره اون بزرگه ولی بیزی دیگه. شکله، دوکی شکله.
لیمو ترش چرا تلخ نمیشه، لیمو شیرین چرا تلخ میشه؟
اونم تلخ میشه.
نه، لیمو شیرین تلخ میشه نخوریش، همون موقع مثلا یه دو دقیقه پنج دقیقه صبر کنی تلخ میشه، ولی لیمو ترش نمیشه. چرا؟
شیرینه دیگه، میگه منو بخور نخوریش دیگه رو برمیگردونه ناراحت میشه.
لیمو ترش چرا تلخ نمیشه؟
فهم کنم به میزان آنتی اکسیدان و ویتامین سی موجود درش.
مگه توی داخل لیمو ترش ویتامین سی
میزانش فهم کنم متفاوت باشه. سالها رو گفتن
به دلیل ویتامین سی اکسید میشه در واقع،
اون میگن زود در مجرات هوا اکسید میشه
خب و تلخ میشه. خب لیمو ترش که بعد ویتامین سیش بیشتر میشه. اصلا لیمو ترش ویتامین سیش بیشتر یا لیمو شیرین؟ به نظر من که لیمو ترش یه حس چیز دیگه، چون ترشه آدم فکر کنه که
آره آره میبره دیدی. آره. اصلا کله پاچه میکنه لیمو ترش بریزی بشه.
آره، نارنج هم همینطور
یا نارنج سرکه. ولی واقعا اینم سوال خوبیه. چرا میدونی جواب رو؟
نه اگه میدونستم که نمیپرسیدم. من مثل تو که نیستم که برم جواب یه سوالی رو در بیارم بیام اینجا بگم من خیلی
عزیزم. من سوال موقعی خوبه که شما پاسخ رو به شنونده بگید که یه چیز یاد بگیرن.
اتفاقا احسان، ما تو برنامه رادیو این رو داریم میگیم و عجیب تو هنوز این رو متوجه نشدی. ما اینجا کارخانه سوالیم. ما معتقدیم که در واقع هر چی سوالمون با کیفیت تر باشه، جستجو برای جواب برای ما کیفیت بهتری رو به همراه میاره دیگه.
خب ولی وقتی پاسخ رو نمیدونم
من اینجا فقط سوال میپرسم.
سوالی که همه جوره، چرا این چوب قهوه‌ایه؟ چرا این سبزه؟
آره اینا همه اتفاقا سوال پنجره فهم جهان احسان،
ولی باید کنارش یه آموزش علمی هم داده بشه.
راحت کاری نداره که الان، فقط کافیه که شما دیگه الان ماشین جواب که پیش روته، تو که همش
الان کسی رانندگی میکنه از کجا متوجه
میشی سوال میکنی؟
الان سوال بکنم؟
من میخوام مغزمو ورز بدم، من با چت جی پی تی کاری ندارم که.
نه بذار همین پاسخ همین رو ببینیم چیه.
ببین
بذار من همین الان سوال بکنم.
ببین
چرا
مصنوعی دیگه همه جای زندگی ما رو گرفته،
چرا
دیگه ما رو فرصت فکر کردن ازمون گرفته؟
در مجاورت هوا زود تلخ میشه
و چرا لیمو ترش نمیشه؟ این سوال
حالا لیمو شیرین الان بفهمیم. تلخ شدن لیمو شیرین در مجاورت هوا یک پدیده کاملا شیمیایی زیستی است، چند تا علت داره. فعال شدن آنزیم ها با تماس هوا، آنزیم های مثل لیمونین سنتاز فعال میشن. این آنزیم ها ترکیبات بیمزه داخل لیمو رو به لیمونین تبدیل میکنند. لیمونین همون ماده ای که طعم تلخ داره.
حالا این لیمونین ضرر داره؟ چه فایده ای داره اصلا؟ اینو ازش بپرس.
سوال خیلی خوبی پرسیدی، چون تلخی همیشه معنی ضرر نیست. لیمونین یک ترکیب طبیعی از خانواده لیمونید هاست که در مرکبات وجود داره. آنتی اکسیدان قوی هست، کمک میکنه رادیکال های آزاد خونسا بشن، به سلامت سلول ها کمک میکنه و از کبد حمایت میکنه. خواص ضد التهابی داره، اثر ضد سرطانی بالقوه داره، کمک به دستگاه به سلامت دستگاه گوارش و ترشح صفرا و شیره های گوارشی میکنه. برای افراد سالم خیلی ضرر نداره خوردن لیمو شیرین تلخ، اگر تلخی طبیعی باشه نه در اثر فاسد شدگی. اما اگر فرد رفلاکس شدید یا زخم معده داره نبایستی بخوره. خب. یا کودکان خردسال بهتر نخورن.
خب حالا می‌خوایم بریم سراغ میثم موسوی، جدیدترین خبرها رو بشنویم، ولی حالا تو بریم بشنویم، تو این سوال هم ازش بپرس که چرا لیمو ترش تلخ نمیشه؟ آیا لیمونین نداره؟ لیمونین بود اسم اون؟
بله
آنزیم
بله.
بود؟
یه نوع آنزیم.
یه نوع آنزیم هستش. و این ازش بپرسیم. بریم سراغ میثم موسوی، برگشتیم. احسان پاسخ این سوال رو میده. این چت جی پی تی چیکار می‌کنه ها؟ چه می‌کنه این چت جی پی تی؟
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
فردا یک شنبه هفتم دی ماه رأس ساعت 16:48 دقیقه به وقت ایران، مدار پایین زمین یا همون مدار لئو میزبان سه ماهواره ایرانیه که به صورت همزمان از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به فضا پرتاب میشن. سه ماهواره‌ای که هر کدوم نماینده بخشی از مسیر توسعه فناوری فضایی و داده محور کشور هستند. این ماهواره‌ها شامل ماهواره پایا با نام دیگه طلوع 3، نمونه دوم ماهواره کوثر که با عنوان کوثر 1.5 شناخته میشه و ماهواره ظفر 2 هستند. ماهواره پایا یا طلوع 3 یک ماهواره سنجش از دور و مشاهده زمینه که به طور کامل در داخل کشور طراحی و ساخته شده و به سازمان فضایی ایران تحویل داده شده. این ماهواره با وزنی در حدود 150 کیلوگرم در حال حاضر سنگین ترین ماهواره بومی ایران به شمار میره و از نظر فنی در رده ماهواره های سنجشی عملیاتی قرار داره. طلوع 3 توانایی تصویربرداری با دقت حدود 5 متر در تصاویر تک طیفی سیاه و سفید و حدود 10 متر در تصاویر رنگی رو داره. داده هایی که میتونن در حوزه هایی مثل کشاورزی و پایش مزارع، مدیریت منابع آب، بررسی مخاطرات طبیعی از جمله سیل و خشکسالی، نقشه برداری و پایش محیط زیست مورد استفاده قرار بگیرن. این ماهواره حاصل همکاری صنایع الکترونیک ایران با مجموعه ای از شرکت های دانش بنیان داخلی و تمرکز اصلی اون بر تولید داده های کاربردی و قابل استفاده در تصمیم سازی علمی و اجرایی. در کنار طلوع 3 ماهواره ظفر 2 قرار داره، یک ماهواره سنجش از دور دیگه که توسط دانشگاه علم و صنعت ایران طراحی و ساخته شده و به عنوان ادامه مسیر توسعه ماهواره های دانشگاه محور در کشور شناخته میشه. ظفر 2 برای تصویربرداری از سطح زمین و پایش منابع طبیعی طراحی شده و کاربردهایی در حوزه هایی مثل کشاورزی، محیط زیست، نقشه برداری عمومی و نظارت بر مخاطرات طبیعی داره. این ماهواره نمادی از ارتقای توان طراحی، ساخت و بهره برداری از ماهواره‌های سنجشی در داخل کشور و تمرکز بر افزایش دقت و کارآمدی داده‌های فضایی. سومین ماهواره این پرتاب نمونه کوثر 1.5 ماهواره‌ای که با عنوان نسخه تجمیع شده نسل دوم ماهواره‌های کوثر 1 و هدهد 1 معرفی شده و برای اجرای مأموریت‌های مرتبط با پایش بخش کشاورزی طراحی شده. کوثر 1.5 ترکیبی از مأموریت تصویربرداری و اینترنت اشیا رو در خودش داره و با هدف هوشمندسازی کشاورزی، جمع‌آوری داده‌های زمین محور و اتصال این داده‌ها به سامانه‌های تحلیلی طراحی شده. مسیری که میتونه به تصمیم گیری دقیق تر و مدیریت بهینه تر منابع در بخش کشاورزی کمک کنه. پرتاب همزمان این سه ماهواره نشون دهنده تمرکز برنامه فضایی ایران بر توسعه ماهواره های سنجشی، داده محور و کاربردیه. مسیری که با تکیه بر دانش داخلی، همکاری دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و نگاه علمی و عملیاتی به صورت پیوسته در حال طی شدن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه رادیوم. امروز قصد داریم راجع به هوش مصنوعی صحبت کنیم، اما احسان اون سوال رو پرسیدی ازش.
آره، گفتم که چرا لیمو ترش پس در مجاورت هوا ترخه میشه. لیمو ترش مگه لیمونی نداره؟ گفت چقدر سوال دقیق و حرفه‌ای، آفرین. چون گفت لیمو ترش هم لیمونین داره، اما معمولا ترخ نمیشه چون مقدارش کمتره. لیمونین در لیمو ترش و شرایط فعال شدنش فرق داره. عامل اصلی پهاش پایین لیمو ترش هستش. لیمو ترش بسیار اسیدیه، پهاش حدود 2 تا 2.5 و این اسیدیته باعث میشه آنزیم تبدیل کننده پیش ماده ها به لیمونین غیر فعال یا کند بشن.
بسیار خوب. بگم که موضوع اصلی پرونده ویژه امروزمون هم به نوعی مرتبطه با همین بحث امروز من و احسان. البته راجع به لیمو ترش و لیمو شیرین نیست، اشتباه نکنید، راجع به ای آی، راجع به هوش مصنوعی، راجع به انسان و جهان جدیدی که پیش روش قرار گرفته.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
سلام و صبح بخیر میگم خدمت جناب آقای مرتضی دودانگی، دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبری. خیلی خوش آمدید به برنامه رادیو آقای دودانگی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم بحث مفیدی داشته باشیم، در خدمتتون هستم.
آقای دودانگی، شما دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر هستید. این فضای سایبر یا سایبری همون فضای مجازی نیست؟ چرا مجازی نگیم؟
خب به مرور زمان با گسترش شبکه‌های ارتباطی، مفاهیمی مثل زیرساخت‌ها، مثل مباحث شناختی، مثل مباحث مربوط به داده و اطلاعات، یه فضای خیلی وسیع‌تری به وجود اومد که دیگه مجازی نیست. با زندگی ما آدم‌ها در دنیای واقعی ادغام شده و ما شاهد این هستیم که تو زندگیمون دیگه چیزی به اسم فضای مجازی رو نمی‌بینیم. چرا؟ چون اگه داریم در مورد اقتصاد صحبت می‌کنیم، این اقتصاد علاوه بر دنیای واقعی توی یه دنیای دیگه‌ای هم ما باهاش سر و کار داریم. اگه داریم در مورد فرهنگ صحبت می‌کنیم، این فرهنگ علاوه بر دنیای واقعی توی یه دنیای دیگه‌ای هم، توی یه بستر دیگه‌ای هم داره نقش‌آفرینی انجام میده. واسه همین مفهومی به وجود اومد که تشکیل شده از زیرساخت، اطلاعات و مباحث شناختی، که این مفهوم کمک میکنه که ما بتونیم ارتباطات گسترده‌ای توی جهان امروز داشته باشیم. و فضای مجازی یه بخش کوچیکی از این فضای سایبر میشه. مثلا ما شبکه‌های برقی رو جز فضای سایبر میدونیم.
شبکه‌های برقی؟
بله، شبکه ها، اون ارتباطات برقی جز فضای سایبره. شبکه های اتصالی که ما داریم توی خشکی ها، توی دریاها، اینا شامل فضای سایبر میشه. و فضای مجازی بیشتر مربوط میشه به شبکه های اجتماعی و کانال ها و پیام رسان ها.
متوجه شدم، ممنون. حالا ما میخوایم امروز درباره تأثیر هوش مصنوعی بر کسب و کارها صحبت بکنیم. به ویژه من خیلی خودم دوست دارم رو کسب و کارهای حالا با مقیاس کوچیک بیشتر صحبت بکنیم تا بزرگ مقیاس بخوایم بریم، چون اونا کار خودشون بلدن، متخصصان خودشون رو دارن و اینجا ما هر چی بگیم به درد شنوندهای ما ممکن نخورن که مثلا فلان کمپانی بزرگ حالا از هوش مصنوعی داره چه استفاده میکنه به کار ما نمیاد. من خیلی دوست دارم خیلی ساده شما اول بفرمایید که اصلا هوش مصنوعی دقیقاً از چه مسیری میتونه به کسب و کارها کمک بکنه و رونق ببخشه اونا رو.
ببینید ما قرار نیست در مورد آینده خیلی دور صحبت کنیم، میخوایم در مورد یه پارادایمی صحبت کنیم که چند ساله با کسب و کارها ادغام شده و باعث شده که مدل‌های کسب و کار عوض شه، روش‌های تصمیم‌گیری عوض شه، نبض بازارها رو به دست بگیره. درسته ما نمیخوایم در مورد قول‌های شرکت‌های بزرگ و قول حوزه کسب و کار صحبت کنیم، ولی میتونیم ازشون یه سری ایده ها رو بگیریم که به کسب و کارهای خرد و ریز بیشتر کمک کنه. میتونیم اینطوری بگیم که اساسی ترین مفهومی که این روزه تو کسب و کارها خیلی مهم شده مبحث داده است. یعنی اگه هر کسب و کاری بخواد تنها بر تجربه خودش، تنها به حدس و گمان هایی که زده میشه اتکا کنه، شکست میخوره. هوش مصنوعی به خودی خود نمیتونه خیلی کارایی باشه، نمیتونه باعث رشد کسب و کار بشه، اما این داده است که به کمک فناوری اطلاعات میاد، که این فناوری اطلاعات دارای شاخه هایی که یکی از مهمترین شاخه هاش هوش مصنوعیه.
این داده که میگید از کجا میاد؟ یک کسی که صاحب کسب و کار هست از کجا میتونه داده تهیه کنه؟ اصلا منظورت از داده چیه؟ مثال بزنید ممنون میشم.
اینطوری بهتون بگم، فکر کنیم قدیم سایت هایی که ما داشتیم، شبکه های اجتماعی که ما داشتیم خیلی ساده بودن، شامل یه سری فرم های خیلی ساده بودن، پاسخگویی آنلاین نداشتن، شاید بعضی موقع چند ساعت پاسخگویی ها طول می کشید. ولی تو دنیای امروز سایت هایی که فناوری اطلاعات دیگه نقشش تو اون توانمندساز یا پشتیبان نیست، استراتژیک شده، میاد تمامی رفتارهای کاربران رو توی اون سایت یا توی اون شبکه اجتماعی آنالیز میکنه، نگاه میکنه که هر کاربر چه ویدیوهایی رو علاقمند بوده، نگاه میکنه که هر کاربر سر چه ویدیوهایی توقف داشته، کدوم ویدیوها رفته کامنت ها رو خونده، کدوم محصولات رو رفته باز کرده، نظر دیگر کاربران رو پرسیده. همه این چیزایی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم میشه یه داده. این مجموع این داده ها یه سری داده های خام هستن که ما از این داده ها استفاده میکنیم به واسطه هوش مصنوعی که بتونیم آنالیز کنیم. من اگه بخوام بهتر بگم، الان اگه تو بعضی از این شبکه های پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی یا نه خیلی از این پلتفرم های صوت و تصویری که مشاهدش هستیم، بله، ما وقتی که کاربر توش لاگین میکنه، وارد میشه، شاهد این هستیم که هر کاربر وارد یک سایت شده، اما صفحه‌ای که به اون کاربر نشون داده میشه صفحات متفاوتیه.
به هر کسی چیز متفاوت نشون
داده میشه. اکسپلورشون بر اساس رفتارهای قبلی که داشتن، بر اساس ویدیوهایی رو که نگاه کردن،
علاقی که نشون دادن،
علایقی که داشتن، تو کدوم ویدیو مکس کردن، کدوم ویدیو کامنت نوشتن، کدوم ویدیو کامنت های دیگران خوندن، میاد بر اساس اون زائقه سنجی انجام میده، بر اساس اون داده هایی که زائقه سنجی انجام شده میاد صفحاتی رو درست میکنه که این صفحات شخصی سازی شدن مخصوص شما، که شما بتونی محتوایی که بیشتر علاقه داری رو ببینی. اصلا چی شد که پلتفرمی مثلا مثل تیک تاک تونست یه چالش بشه برای آمریکایی‌ها؟ چرا؟ چون تونست زائقه بهتری از مردم، بلخص جوانهای آمریکایی رو بفهمه و اینا بیشتر مجذوب اون شدن و همین هم باعث شد که مهاجرت کنن از پلتفرم‌های آمریکایی به پلتفرمی مثل تیک تاک و آمریکا نتونست اینو تحمل کنه، به خاطر اینکه دید دیتایی که مربوط به کاربران کشورش میشه داره در اختیار کشور رقیبش قرار میگیره و اون میتونه زائقه سنجی کنه، بفهمه
الان چی
فکره، بله، بفهمه تو فکر جوانای آمریکایی الان چی میگذره، چه چیزای علاقه دارن، رو اون میتونه کار انجام بده.
پس شما فرمایید که هوش مصنوعی بر مبنای داده هایی که جمع‌آوری میکنه یا بله، ما در اختیارش قرار میدیم و بله، اون بررسی میکنه، جمع میکنه و بررسی میکنه، میتونه بیاد مسیر رو کوتاه‌تر بکنه.
بله. و جالبی و شگفت انگیز هوش مصنوعی اینه که علاوه بر داده هایی که ما بهش میدیم، به مرور زمان میتونه یادگیری هم داشته باشه، رفتار کاربرا رو نگاه میکنه، به علم خودش چیزی اضافه میکنه و اونو در قالب یه مسیری به کاربر ارائه میده. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ما قدیم اگه وارد یه سایتی که میشدیم، اون سایت پشتیبانی هوشمند نداشت. الان به واسطه هوش مصنوعی پاسخ‌ها تو سایت‌ها 24 ساعته 7 روز هفته شدن. این باعث شده که کاهش هزینه‌های پشتیبانی داشته باشیم. این باعث میشه که هوش مصنوعی بتونه سوال‌های واقعی کاربرانو، اون چیزی که نیاز واقعیشون رو تشخیص بده. الان ما تو دنیا شاهد این هستیم که 60% شرکت‌ها پشتیبانیشون توسط AI انجام میشه. یعنی AI سوال‌ها رو درک می‌کنه، آنالیز می‌کنه و کاربر رو سوق میده به مسیری که بهش علاقه و نیاز داره. مبحث بعدی که ما میتونیم روش صحبت کنیم اینه که دیگه هوش مصنوعی فقط نگاه نمیکنه ما داریم چی میخریم. هوش مصنوعی نگاه میکنه که رفتار ما چجوریه، ما به چه موضوعاتی علاقه داریم، به چه کالاهایی علاقه داریم، چه پیشنهادهایی رو ما کاربران دیگه دادن واسمون جذاب، اون پیشنهادها رو واسمون میاد توی صفحه‌ای که شخصی سازی شده رو میاد بهمون نشون میده. از کارهای دیگه که میتونه انجام بده هوش مصنوعی اینه که امروزه میتونه واسه خیلی از کسایی که دارای کسب و کار هستن تولید محتوا انجام بده. شاید امروزه دیگه لازم نباشه برای ساخت ویدئوهای کوتاه ما خیلی هزینه کنیم. هوش مصنوعی میاد ویدئوهای کوتاه واسمون میسازه، تولید کپشن میکنه، تولید محتوا میکنه، میتونه به کاربرامون پاسخ اتوماتیک بده. و خدمت شما عرض کنم که در کل هوش مصنوعی کمکی که میتونه به ما کنه اینه که تحلیل کنه رفتار مخاطب و این تحلیل و آنالیزی که انجام میده رو، این داده هایی که به دست میاره رو میتونه کمک کنه که کسب و کار ما رشد پیدا بکنه. کاربر وقتی که وارد یه سایتی میشه بهتر بتونه بر اساس سوابق قبلی که داره محصول خودش رو پیدا کنه، بتونه راحت تر مقایسه کنه و خریدهای بهتری انجام بده.
و اینکه یه کسب و کاری فرض کنید که حالا اومده، هر کسب و کاری از هوش مصنوعی کمک گرفته، اولین جایی که صاحبان کسب و کارها متوجه افزایش بهره وری تو اون کسب و کار خودشون میشن کجاست؟ یعنی ما با هوش مصنوعی اولین نمودهاشو کجاها احساس میکنیم؟
اولین نمودهاش اینه که مشاهده میکنه که مخاطبین سایتشون افزایش پیدا کردن، تعامل کاربرا با سایتشون بیشتر شده، مدت زمان بیشتری رو تو سایت ها میگذرونن و خودشون متوجه میشن که الان در این فصلی که ما هستیم بر اساس سوابق قبلی ده، کاربر به چه چیزایی علاقه داره. یه موقع شما میبینی تمام بیلبوردهای شهر یه شرکت مثلا تو حوزه بیمه یه سری تبلیغات رو داره انجام میده، اون شرکت بر اساس سوابق کاربرایی که داره میتونه آنالیز کنه که در این فصل بیشترین زمان ثبت نام بیمه است و واسه همین میاد تبلیغاتشو گسترش میده که کاربران بیان تو سایت و بیمه های خودشونو تمدید کنن. همین اتفاق واسه
یعنی ما حتما باید سایت داشته باشیم که بخوایم از هوش مصنوعی کمک بگیریم. خب برای کسب و کارمون
به هر حال تمام شرکت ما بخوایم از شرکت های بزرگ ایده ای بگیریم، تمام شرکت هایی که امروزه یونیکورن شدن، یعنی چی؟ به یک به درآمد 1 میلیارد دلاری رسیدن، اینا همشون فناوری اطلاعات دیگه ادغام شده با کسب و کارشون، فناوری اطلاعات دیگه توشون استراتژیک شده، راهبردی شده، نمیتونن بدون اینکه به فناوری اطلاعات نگاه کنن رشد کنن، خلق ارزش کنن، مزیت رقابتی به وجود بیارن. الان امروزه شما مثلا تو حوزه صوت و تصویر اگه نگاه کنیم، نتفلیکس یه شرکت بزرگ پردرآمد شده در سطح جهانی، توش فناوری اطلاعات نقش کلیدی داره، اومده با کمک هوش مصنوعی ذائقه مخاطب رو تشخیص میده، سلیقه مخاطب رو تشخیص میده، بر اساس اون سلیقه و ذائقه در آینده تولید محتوا میکنه، نگاه میکنه مخاطبین کجاها رو بیشتر دیدن، اونجاها چه ویژگی داشته که بیشتر مشاهده کردن،
بله،
اونو میاد استفاده میکنه واسه تولید محتواهای دیگه. خدمت شما عرض کنم الان آمازون بر اساس کاربرای زیادی که داره میتونه داده های متنوعی رو جمع‌آوری کنه، با کیفیتشون کنه، آنالیزشون کنه، متوجه میشه که هر کاربری چه محصولی و علاقه داره، بر اون اساس میاد به مشتریاش اون محصول رو با یه سری ویژگی های خوب رقابتی عرضه میکنه.
آقای دودنگی، یک سر کاربردی عملیاتی اگه موافقی بریم جلو. من نوعی مثلا فرض کنید که یه تولیدی دارم، کفش دارم تولید میکنم برای خودم، پوشاک حالا زنانه مردانه ورزشی تولید میکنم، من میخوام هوش مصنوعی رو وارد کسب و کار خودم بکنم، از کجا باید شروع کنم، باید چیکار کنم؟
خب مسلما اولین کاری که میتونه انجام بده اینه که بیاد از سایت هایی که تو حوزه کسب و کار فعالیت دارن، حالا یا خودش میتونه سایت طراحی کنه یا از سایت هایی که از اون سکوهایی هستن که واسط میشن بین تولید کننده و خریدار، این سکوها هم وجود داره، میتونن برن تو اونجا صفحات اختصاصی خودشونو درست کنن.
خوب.
محصولات خودشونو با کمک ابزارهای هوش مصنوعی معرفی کنن، تولید محتوا کنن، تولید ویدیو کنن، تولید عکس کنن،
یعنی جداگانه با ابزارهای هوش مصنوعی تولید محتوا کنن.
بله، امروز ابزارهای هوش مصنوعی به قدری قدرتمند شدن که شما میتونید با یه دوربین ساده یه سری عکسای ساده از محصولاتتون بگیرید، از روال و فرایند تولید محصولتون بگیرید، اونها رو در اختیار سایت هایی که تو حوزه هوش مصنوعی کار فعالیت میکنن قرار بدین. ابزاراش هم همه رایگانه، شما وقتی اون عکس رو بهش میدین، اون ایده رو بهش میدین، خودش میاد واسه تون تولید محتوای ویدئویی انجام میده، تولید پادکست میکنه، تولید بروشور میکنه، تولید محتوا میکنه، ویژگی ها رو واسه تون بزرگ نمایی میکنه. این فاز اولشه که ما بتونیم محصولی که درست کردیم و توی یه جایی با کمک هوش مصنوعی عرضه کنیم. این فاز اول. فاز بعدی اینه که ما با کمک هوش مصنوعی میتونیم با کاربرمون ارتباط بگیریم. میتونیم پاسخ خودکار بدیم. شاید ما همیشه وقت اینو نداشته باشیم که پشت کامپیوتر نشسته باشیم، پشت گوشی موبایل باشیم، جواب اونو بدیم. امروزه ابزارهای هوش مصنوعی هستن، کشور ما هم خوشبختانه خوب توسعه پیدا کردن، یعنی ما جوانایی داریم که با کمک LLM های هوش مصنوعی اومدن بومی کردن، یه سری محصول دادن که تولید کننده ما میتونه با اونا ارتباط بگیره، اون محصولی که داره رو تو اون سایتی که گذاشته به کمک هوش مصنوعی این ابزارها رو بهش اضافه کنه. چه اتفاقی میفته؟ کاربر با اون هوش مصنوعی ارتباط میگیره. این ارتباطی که کاربر با اون هوش مصنوعی میگیره باعث میشه که هوش مصنوعی پاسخهای بهتری بهش بده. یعنی چی؟ بر اساس سوابق قبلی هوش مصنوعی کمک میکنه که نیاز واقعی اونو متوجه بشه، پاسخی بده که این پاسخ بر اساس یه روال علمی به دست اومده، به کاربر میده، ارتباط میگیره. در کنار اونها از داده های خرید میشه تحلیل انجام داد که کاربرها چه محصولی رو بیشتر میخرن، به چه محصولی بیشتر توجه میکنن. این باعث میشه که شما نگاهی که داشته باشید اینه که اون محصول رو زودتر تولید کنید، اون محصول رو در کجاها زودتر به انباراتون برسونید که محصول زودتر به فروشنده برسه. اینا همه باعث خلق ارزش میشه، یه مزیت رقابتی ایجاد میکنه و باعث میشه کاربر خیلی راحتتر از این به بعد با سایت ارتباط بگیره.
آقای دودنگی، شما اشاره کردید که یه چیزی هلوش 60% کسب و کارها الان دارن تو دنیا از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
بله.
احتمال زیاد میدن که احتمالاً تو ایران این آمار خیلی پایین‌تر باشه فعلا، ولی به هر حال
رشدش ولی خیلی زیاد داره.
بله. ولی خب به این دارم فکر میکنم که شما دارید میفرمایید که هوش مصنوعی چقدر میتونه کسب و کار رو توسعه بده، مخاطب ما رو بیشتر بکنه، ماندگاریشون رو و حضورشون در سایتمون رو، شبکه‌های اجتماعیمون رو بیشتر بکنه. ولی از اون ور دارم به این فکر میکنم که فرض کن این 60% بشن 80%، 90% کسب و کارها بیان از هوش مصنوعی ایجاد بکنن، تولید محتوای همشون با هوش مصنوعی باشه، هوشمندانه صورت بگیره، گرافیک‌های جذاب. اینجا که دیگه باز کسی مزیت رقابتی نسبت کسی دیگه نداره، همه محتواشون خوب شده، همه محتواشون هوشمندانه شده، اینجا باز چه کار کنی؟ من به نظرم شاید به زودی چند ماه، نه یه سال، نه دو سال دیگه بازار از استفاده از هوش مصنوعی اشباع میشه. تکلیف چیه اون موقع؟
ببینید شگفتی هم. اولا شگفتی هوش مصنوعی اینه که هر چقدر داده ها عظیم‌تر بشه، تحلیل های با دقت بیشتر و سرعت بالاتری
بله ولی برای همه این اتفاق میفته بله. خب به همه خروجی بهتری میده.
ببینید اینجا یه موضوعی مطرح میشه، اینکه هوش مصنوعی درسته که به عنوان یه شریک استراتژیک واسه ما معنا میکنه، ولی همچنان خلأ خلاقیت و در کنارش اون حس و حالو داره. هر چقدر که تسلط ما به هوش مصنوعی بیشتر بشه، ما میتونیم دیتاهای جذاب‌تر، این حرف شما مثل